بسم الله الرحمن الرحیم در سبدیت الحکمه حاج آقای رضو نسب جلسه 97
تاریخ که نمید بیریم
این رسپاه شدیم نمیگفت چیز در بود اینقدر گفته شد تو اینقدر تو این جلسه توی هم تو کلاس هم تو اولش گفتیم که چرا دیگه اگه بر فردانی که گوش بده کاملا معلوم میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد انشاءالله که ایام که محفوف به اعیاد متعددی شد مبارک باشه، هم عید مبعث شد و هم ایام عید انقلاب و پیروزی انقلاب اسلامی. در مورد مبعث حضرت امام خیلی حرفای عجیب غریب داره، فقط یکیش اینه که شاید عجیب ترینش که کاملا موجهه برای من که مبعث بزرگترین روز من الابد الالازله، روز مبعث چون بزرگترین اتفاق افتاده اینجا. به بیان یکی از اساتید مثل اینه که توی یه دشتی یه قله بزنه بیرون دیگه معنای دشت هم عوض میشه، لذا مبعث معنای انسانیت رو هم عوض کرده. از اون طرف هم در امتداد اون مبعث ما با اتفاقی که با مخصوصا با این 150-200 سال اخیر دوره استعماری می رفت که اون نور حاصل از بعثت نبوی به سردی و خاموشی کشیده بشه و این ظلمات سلاس که چه ارز کنم قرآن گفته بود در مورد اون ظلمات بعضها فوق بعضی که فرهنگ شیطانی غربی بشر رو گرفتار کرده، یک اتفاقی از جنس بعثت در این دوران افتاده، اونم اتفاقی به نام انقلاب اسلامی بوده که در واقع ما رو از این قشابه ها و پرده های زخیمی که بر اون حقیقت بعثت افتاده بود نوری شد برای نجات از این ظلمات و این پرده های زخیم و کدر مدرنیته رو و غرب زدگی رو پاره کرد و ما رو به سمت یک حیات نورانی که بعثت ما رو به اون سمت دعوت کرد و بعثت ما رو به اون سمت کشوند دوباره در همون امتداد با یه سرعت بیشتری قرار داد. انشالله که ما هم مبعوث بشیم در امتداد همین حقایق، یعنی در امتداد بعثت نبوی و بعثتی که انقلاب اسلامی در جانها و جوامع به قول حضرت آقا ایجاد کرد، این نور هدایت الهی هم در درون ما شکوفا بشه و هم باعث بشه به واسطه این شکوفایی و مبعوث شدن نسبت به این جامعه قیام کرده ایران و نسبت به این جوامع مظلوم و مستضعف همه عالم هدایتگری داشته باشیم. صلواتی عنایت بفرمایید. خب ما توی مقولات رسیده بودیم به فصل دهم که بحث کیف بود. سلام علیکم. در مورد بحث کیف یه تعریف اومده بود، چی بود؟ فصل ده کیف یه تعریف بود، چی بود تعریفش؟ بگید. عرضی که قابل قسمت و نسبت نباشه. یعنی کم نباشد نسبی هم نباشد، هر چیزی که اینجوری باشه بهش میگن کیفی. که توضیح دادیم که علت این، میگن ما بین کیفیات متعددی که هست نتونستیم یک وجه مشترکی پیدا بکنیم که بشه در تعریف اونها قرار داد. لذا از اونجایی که میبینیم ولی این که اینا همه کیفیت و حالت هستن، صفت هستن برای اشیا رو داریم مشاهده میکنیم، ولی این صفات صفاتی هن که مثل صفت اندازه و اینها نیست، یا زمان و عددش نیست که قابل تقسیم باشه. مثل صفات نسبی، مثلا مقولات هفتگانه نسبی دیگه که فصل بعد هستم نیست. لذا عرض بودن شما میبینیم این دوتا رو که نیست، میگیم که این تعریف برش میکنیم. این در تعریفش بود. بعد اومدن انواع کیفیات رو گفتم، مثلا کیف نفسانی رو گفتم، اون عرضیه که مجرده و در واقع عارض بر وجودهای نفسانی میشه، این شد کیف نفسانی، که مثلا مثل خوشحالی، امید، علم، قدرت، اراده. اینجا یه تأملی میاد که بعضی از اینها آیا نحوه وجودشون نحوه وجود عرضیه یا نحوه وجودشون نحوه وجود چی، نحوه وجود دیگه میتونه باشه، حیث اندماجی باشه، مثلا مثل علم. آیا علم اگر یک حقیقت ذات اضافه به معنای اضافه اشراقی، نه اضافه‌ای که به عنوان یکی از مقولات میخونیم، بگیریم، اونجوری که مثلا حاجی سبزواری میگفتون بحثای وجود ذهنی خوندیم، آیا نه وجودش وجود عرضیه یا وجود مقول ثانی فلسفی داره در واقع؟ ولی اینا رو مثلا محبت، عداوت، نفرت، دوستی، دشمنی، این حالات نفسانی انسانی رو، اینا رو کیفیات و اعراض میدونن که اعراضی هستن که عارضه بر وجودهای نفسی میشن. خب و چون این وجودهای نفسی یک جنبه فوق مادی دارن، یعنی نیمه تجرد مادی مجرد هستن، این عوارض عوارض مربوط به جنبه تجردی نفوس هست دیگه. یه سری کیفیات دیگه بود، کیفیات مختص به کمیات. گفتیم که به واسطه این که اجسام کم و اندازه دارن، یه سری کیفیت به این واسطه بهشون عارض میشه. اونجا هم دستبندی بود، مثلا یادتونه چیا بودن؟ کیفیتی که به واسطه کمیت و اندازه داشتن اجسام بهشون عارض میشه. تعطیلات چند روز تعطیل بود؟ مثلا منحنی بودن، مثال هم دیگه دستبندی هم میکنن، میگن یک سری هاشون مثلا مثل انحنا و زاویه، یکی دیگه میگن از جنس انحنا و زاویه نیست. انحنا و زاویه در واقع عارض میشه بر، یعنی شکل و زاویه یا انحنا و استقامت. شکل و زاویه میگیم اون هیئتیه که به واسطه احاطه کامل یا احاطه ناقص. احاطه کامل مثلا دایره است، خب احاطه کامل مثلا چه دایره باشه چه مربع باشه، این احاطه کامله. احاطه کامل یک حد یا چند حد، این حالا دایره نیست چون گوشش بازه،
همه اشکال بسته
دیگه، همه اشکال بسته، ولی فقط اون دایره میگن یک حد، بقیه میگن چند حد. چرا؟ چون دایره ضلع نداره دیگه. یا اینکه شکل و زاویه نه، مثل منحخطه دیگه، میاد رو خط و سطح و اینا، یا یه سطح منحنی، یه سطح صاف، یه خط منحنی یا خط صاف. این انحنا یه کیفیتیه، انحنا که خودش قابل قسمت نیست، شکلی که قابل قسمت نیست که. این کیفیتیه که به واسطه این که اون شکل یک کمیتی داره بهش عارض میشه، ولی عارض بر کمیت نمیشه که بگیم این عرض عرضه، عارض بر شکل میشه، یعنی عارض بر جسم میشه. خب این جسم اندازه داره، خب به واسطه اندازه داشتنش شکل پیدا میکنه، شکل خود جسم پیدا میکنه، لذا کیفیتی شکل برای جسم. نه شکل الان شکل قابل قسمته، کمش قابل قسمته، اون جسم تعلیمیش قابل قسمته، خود شکل مربع بودن قابل قسمته، دایره
خودش به تنهایی
یعنی
شما میگین مفهوم کلی ازش میدونین که
قابل قسمت نباشه،
چون
بیاد روی
مثلا یک چیزی
دیگه قابل قسمت میشه
دیگه.
نه ببینید جسمی قابل قسمته، جسمی قابل قسمته به واسطه یک کم میشه دیگه، واسطه اندازشه. خب این الان همین شیئی که تو دستمونه، این تخته پاکن، این خب یه جسمه، خب که اندازه داره، کم داره، که کم بشم. الان ما داریم در مورد اگه میگیم یه جسمه، جسم طبیعیش رو میگیم، یعنی اون چیزی که از ماده و صورت تشکیل شده. اگه میگیم جسم تعلیمی داره، جسم تعلیمی میگیم همون حجمه. خب بعد میگیم به واسطه این که این حجم داره، این حجمش به یه صورت خاصی اگر شد، الان مثلا این میتونست استوانه باشه، میتونست کره باشه، میتونست مثلا مخروط باشه، الان مکعب مستطیله. خب این شکل، شکل مکعب مستطیل دیگه کم نیست دیگه، اندازه نیست، این اصلا کیفه، کیف این جسمه. شکل مکعب مستطیل، شکل مکعب مستطیل قابل تقسیم نیست. اگه میگن اگه قابل تقسیم هست، یا واسطه جسمشه یا با واسطه جسم تعلیمیشه، یعنی واسطه جسم طبیعیش یا جسم تعلیمیشه، که خود جسم تعلیمی هم به واسطه این که جسم طبیعیش صورت جسمیش قابل تقسیم انقسام درجات سگانه بود تقسیم میشد دیگه. کمیت اونجا حجمشه، ولی شکل حجمش اون شکل نیست. انحنا مثلا الان این میگه آقا این دستمال که سطح مثلا الان منحنیه، چه منحنیش هم نمیشه، این انحنا یه کیفیتیه برای این یا کم میشه؟ کیفیت کمش نیست. اگرم قابل قسمته، به ذات قابل قسمت نیست. مثل این که مثلا میگیم این رنگ سفید، حالا این سفیدی این دو قسمت شد، میگیم سفیدی دو قسمت نشد، به واسطه این که ان جسم این دو قسمت شد، سفیدیش هم به دو قسمت تقسیم شد. نه سفیدی دو قسمت نشد، نه قسمت پذیری مال خود سفیدی نیست، قسمت پذیری مال جسمه، که واسه این که جسم دو قسمت شد سفیدی، بله سفیدی هم دو قسمت شد. اون که همه این که این دایره هم میتونی این دو قسمت کنی،
پس قابل قسمت هست، اما اون قسمت تقسیم براش ذاتی نیست.
نه این اصلا چیز بود، این اصلا ذاتن رو قید قطعیه، ذاتنه، این توضیح دادیم که ذاتن، آره الان داشتیم تحصیل میکردیم، مرور کنیم سریع بینیم سر بس. لذا ما یه سری کیفیات مخصوص به کمیات داریم که میشه همین شکل و زاویه و منحنی و مستقیم بودن، و حتی بر کمیات منفصلی مثل اعداد، مثلا زوج و فرد و اینها هم زوج بودن کم نیست، برای وجود اینکه عدد خودش کمه، ولی زوجیت، زوجیت که قابل تقسیم نیست، این کیفیتیه برای. یه سری کیفیت بعدی که خوندیم که دیگه نمی‌نیستیم سریع مرور کنیم، کیفیت استعدادیه. می گفتیم استعدادش به سمت یه امری بیرون از ذات، حالا یا استعداد انفعال یا استعداد لا انفعال. جان؟ یه وجود جهت داره، خب؟ ولی اون وجود جهت دار رو اگر از جهت نسبت چیز مقایسش کنیم، نسبت با اون استعدادی که قراره بهش برسه، بهش میگیم امکان استعدادی. خب یعنی امکان انسان شدن در نطفه هست. نه الان داریم در مورد این خود این صحبت میکنیم، در مورد خود مستعد صحبت میکنیم، میگیم این یه کیفیت داره. تو ما اونجا میگفتیم کیف استعدادی با امکان استعدادی فرق میکنه. خب کیف استعدادی نسبت به خود مستعد میگیم این وجود میز با این وجود تخت پاکن، این در مقابل تغییر شکل قوه تغییر شکل رو داره و منفعل هم هست، راحت تغییر شکل میده. ولی میز داره قوه تغییر شکل رو ولی سخت تغییر شکل میده. میگه قوه به لا قوه، قوه شو داره این قوه تغییر شکل، این لا قوه تغییر شکل داره. خب یعنی سختی نشون میده در مقابل تغییر شکل. این هم میگن دو تا کیفیتیه که یعنی یه کیفیتیه که یا کیفیت به سمت پذیرش یا کیفیت به سمت عدم پذیرش هست. چون این غیر از خودش، ببین ذات این میز، ذات این مثلا سیب، ذات این آهن، خب این که توش سفتی و نرمی اونا تو ذاتش نیست. ذاتش مثلا میگه که اون مثلا تعریف های مختلف فرض کنی، ماهیتش رو بخوای تعریف کنی، یه این تو ماهیت و ذاتش نیست. این به سمت این که انفعال و یا عدم انفعال رو بپذیره یه استعدادی داره. میبینیم که این یه کیفیت شلی داره، اون یه کیفیت سفتی داره. حالا مثلا میگم از این ذاتش شله یا ذاتش سفته، میگن که نه این سفتی و شلی رو نمیریم تو ذات و ماهیت اون شی. خب یه بحث هم اینجا داشتیم که مطلق استعداد و قائم به مادر رو علامه میگه که کیف استعدادیه، نه فقط استعداد به سمت صلابت یا مثلا نرمی. میگه که اگر اینو بگه یه مشکلی اینجا گفتیم، یه مسئله پیش میاد شبیه به اون مسئله‌ای که توی جسم تعلیمی داشتیم، که فرق جسم تعلیمی با جسم طبیعی چیه دقیقا. اینجا هم اگه مطلق قوه بشه، یه چیزی داشتیم که مطلق قوه بود، چی بود؟ هیولا بود. فرق این کیف استعدادی با هیولا چی میشه؟ که اینجا هم به همون حالت اطلاق و تغییر میارن که اونجا هم گفتیم چالشش چیه تو اون بحث، و اساسا از همین زاویه در مورد نحوه وجود عرض هم توی کم هم توی کیف چالش هست، توی کیف استعدادی و توی در واقع جسم تعلیمی نسبت به این که نحوه وجود عرض یه نحوه وجود مستقل باشه مشکل به وجود میاد. چون هم اونجا میگیم که جسم تعلیمی در واقع چیزی غیر از همون صورت جسمیه نیست، نحوه وجودش نحوه وجود مستقل و جدا نداره، مستقل که نباید بگیم، نحوه وجود اصیل دیگری غیر از وجود متنی خود ماده و جسم نداره. اینجا هم آخرش میشه این که نحوه وجود مستقلی غیر از نحوه وجود خود اون هیولای اولا نداره. خب آره، اگر اینجا دارید اینو میگید، آیا بازم میخواد بگید که یه وجود اصیل دیگریه؟ چون عرضش میشه عرض تحلیلی، توضیح دادیم عرض تحلیلی رو. عرض تحلیلی چی بود؟ یکی بگه در مقابل عرض خارجی. عرض تحلیلی این بود که شما میگفتین نکه زبون تو بگو. عرض تحلیلی در واقع عرض خارجی اونیه که اون نحوه وجود فی نفس لغیرش توی خارج عارض بر موضوع میشه، ولی عرض تحلیلی بدون این که عقل بیا تحلیل بکنه و افراز کنه، شما نمیتونید نحو وجود منحاز به معنای همون فی نفس لغیره شما، اون نحو وجودش مثل رنگ، مثلا رنگ شما مثلا به صورت ملموس دارید میبینید، ولی کیف استعدادی که میگه یا اون جسم تعلیمی که میگه، شما با کنش عقل و افراز و تحلیل و جداسازی عقل دارید اینجا مواجه میشه. که بعضی میگن اصلا اساسا اعراض تحلیلی ذهنی هن، و اگر شما این اعراض رو اعراض تحلیلی کردی در کدومشو ذهنی میشه. ولی بعضی ها مثلا مثل جمع استاد از پانا میگن نه، اعراض تحلیلی نه تنها ذهنی نیست، چون ما خیلی چیزا میگیم داره عقل داره تو خارج تحلیل میکنه، ولی بازم میگن که با وجود این که عرض تحلیلیه بازم وجود اصیل داره دیگه. تو اون دستبندی که آیا عرض میشه حیث، میگن عرض ولو عرض تحلیلی بشه حیث نمیشه. تو اون دعوایی که داشتیم دیگه یه بار در مورد نه وجود عرض. این بحث هم رفتیم تو کیفیات ملموس. تو کیفیات ملموس مبصرات رو خوندیم. کیفیات ملموس این یه کیفیات دیگه بود که اینا رو مرور کردیم. اینا یکی رنگ بود یکی نور بود که بحثش گذشت و توضیحاتی داده شد که دیگه بر نمی گردیم. یکی دیگه آره رست شد دیگه جلسه قبلی، شما جلسه قبلی فکر کنم نبودید مریض بود. اون بحث نور شد و از کنارش گذشتیم. یکی دیگه از بحثا اینجا مسموعاته، یعنی همه میشه همون کیفیات پنجگانه با حواسه. میگن تحلیل خود پدیده شنیدن چیه؟ میگن کیفیتیه که به وسیله اصطلاح چیزیش جالبه، میگن یا در اثر قرع عنیف یا قلع عنیف کیفیتی که در اثر قرع عنیف یا قلع چی بود؟ سلاحشون عنیف هم عنیفه. خب در هوای متموجه هوا موج روش ایجاد میشه دیگه، اون هوای متموجی که حامل صوته، حامل صوت انجام میشه. حالا توضیحش اینه که این کوبیدنه، این کندنه، مثلا این مثل چکش بخوره روی مثلا میز، این مثلا مثل شاخه درخت کنده بشه. میگه صدا یا واسطه ضربه زدن یا واسطه کندن یه چیزی تولید میشه. جان اونم روی میره روی تارای صوتی، ضربه‌ای که میزنه یا ضربه است یا کندنه، یعنی اتصال و انفصال دیگه. این خب این دوتا عامل باعث ارتعاش میشن، باعث میشن که موج تو هوا درست بشه. خب این اثر مهمه، میگه که اولا که خود این دوتا یعنی کندن و کوبیدن صوت نیست، موج هم صوت نیست. میگه کیفیتی که به این تو این فرایند ایجاد میشه صوته. نه هوایی که هوای موج در هوا دیگه، یعنی هوای متموج، اون چیزی که موجی که توی هوا درست میشه اون صوت نیست، معلول این تموج صوت. نه خود تموج، نه این دقیق بگم، این میشه تموج هوا. دقیق بگم بله، میگه خود تموج هوا و کندن و کوبیدن این صوت نیست. خب اینا عامل و علت صوت هستن،
با هم یه محدودیتون صوت ایجاد میکنن.
حالا اینکه چی میشه، میگن که حتی اون، چون ما قائل به، یعنی دیگه تفصیلش واقعا نمیشه، ولی خب میگن این دوتا نیست. میگه ما انسانو داره قوه سمع میدونیم، قوه سمع غیر از این دستگاهه. خب این شنیدن کار نفسه، نه کار این ابزار. دیدن کار نفسه، نه کار چشم. خب لذا اینا همه اعداد داره میکنه که اون نفس بتونه که اینجا صدا رو درک بکنه. اینجا هم در مورد همین اون بحثی که داشتیم که آیا این دیدن و این نور و اینا که میگید یه پدیده مادیه، مادی نیست، چجوریه، همه این بحثا در مورد چیز هم به وجود اومده، در مورد صوت هم به وجود اومده که اساسا صوت چیه، کلام چیه. خب بحث بعدی کیف میدونن، یه کیفیتی که به علت اینها ایجاد میشه. ببینید میگه این که مثلا حتی رنگ هم یادتونه چیز داشت، نور هم مسئله داشت، که شما اگه اینو عرض میدونید، هر عرضی یک موضوعی داره که توی اون حلول کرده دیگه. موضوع میشه همین هوای متموج، باید بگم یه جسمه، عرضی که بر یک بر اینجا اتفاق افتاده. مثلا رنگ هم کیفیتیه که بر اون جسم وارد میشه. این که
نفس یا کیف هوا،
این که
موجی نمونه که میاد تمام میشه دیگه،
اون هوایی که بعدش هم دیگه صوت نیست دیگه. الان من مثلا گفتم این هوا متمرد شد به شما رسید، الان این چند لحظه که من سکوت کردم خب نوار خالی بود، چون هوا متموج نبود دیگه به شما برسه. خب یه بحث دیگه، حالا اینجا واقعا میگم انقدر تفاصیل دادن، هم علوم جدید تفاصیل دادن، چون این بحث میاد تو افق بحث‌های فیزیکی و اینا، هم همون بحث‌های مثلا گفتم دیگه دو جلد کامل از پار بحث‌های جوهر عرض و صدر رو بحث کرد. بحث بعدی در واقع اونه که با حس چشایی یعنی مذوقات، چشیدنی ها، اینجا هم میگن این اون در واقع کیفیتیه که توی دستگاه چشایی ما نسبت به ارتباط با اشیا و اینها براش به وجود میاد، ولی این نسبی نیست که در نسبت با اون به وجود میاد. حالا کلی بحث کردن که خود اون جسمه مزه داره یا اون جسمه یه چیزی داره که با آب دهن قاطی میشه اون مزه داره، کلن روی این تفاصیل هم بحث کردن. بعد دستبندی کردن مزه ها رو، دیگه نمیخواد بنویسیم وقت گیره، من گفتم مزه های بسیط داریم و مرکب. مزه بسیط میگه مزه بسیط 9 تان، تندی یا حرافت مثل فلفل، شوری یا ملاحت، تلخی یا مرارت، چربی یا دسومت. چربی هم اون حسی که حس لامسه چیز میکنه، نه اون حسیه که حس چشایی از چربی داره میگیره، نه اون سوری و سیقلی بودن چربی، نه. شیرینی، تفه یا بیمزدگی رو هم، من هیچ مزه خاصی میگن نه، با من یکی از مزه‌های بسیط تفه آوردن. دبشی یا افوست، مثلا مزه خرمالوی نارس، گلوگیری، نه اتفاقا گسی رو مثل سنجد گفتن، یکی دیگه از مزه ها افوست و قبض، افس و قبض. برای اون خرمالوی نارس میگن افس، برای سنجد میگن گس. ترشی هم یا خموزت، اینا مزه های نهگانه بسیطن که گفتم، بعد اینا با هم ترکیب هم دیگه مزه های دیگه ای که مزه های ترکیبی هم ساخته میشه. توی بوها یا مشمومات، انواع بوهاییه که دوباره کیفیاتیه که به واسطه قوه بویایی توسط انسان درک میشه. اینجا هم میگن که بوها اسم خاص نداره، مثلا میگیم بوی مشک، بوی گل، بوی اضافه کردن به یه سری چیزا، بوی خوب، بوی بد، بوی خود بوها رو اینجوری دستبندی که به واسطه این که نه تخ که از دست دیگه بیان بوها همین میگن بوها رو نتونستن دستبندی اینجوری کنن با اضافه کردن به یا مزه یا میگن بوی گل بوی مشک نه مشک شیرینی که مزه است دیگه
همون
اینجوری نکردم
گفتم از که
عطر رو میزنن به خودشون باید بوش
نه دیگه مزدش مزدش اینه من یه گوشم چون میگم نه
میگم ببین بو داره به مزه اضافه میشه داره به یعنی اون که تلخی که مزبو نیست تلخی مزده است دیگه خب همونجوری که گل مثلا که بو نیست که گل مثلا روز گل یاس مثلا اون یه چیزی برای خودش مثلا اون بوی گل یاس شیرین یا تلخ یا ترش یا بوی گل روز مثلا گل دیدی تو الان میگم دیگه حالا اینجا میگم اعتبار اونجوری که من چیزه به اعتبار یا اعتبار اضافه شدن به یه بوی به یه مزه ای به شیء ای به ملایمت با نفس به نامه مثلا بوی بدی داره این مثلا بوی خوبی داره بعد میگه بیشتر توضیح بده خود بو اسم بذار براش میگه که مثلا بوی مثلا خرمالوی گندیده میگم بابا خرمالوی گندیده که یه چیزیه خود بوه رو اسم بذار براش اینا دیگه بحثای یه چیزیه دیگه مثلا توی ملموسات هم میگن ما همون بحثایی تو ملموسات هم بحث کردیم که اون کیفیات که حرارت و برودت و رطوبت و یبوست این چهار تا کیفیت پایه بودن که در واقع یک کیفیت 12 گانه بسیط اونجا گفتیم اینجا مثلا تفصیل دادن بعضی موقع 12 تا که مثلا گفتن حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، لطافت، غلظت یا کثافت، لزوجت، حشاشت حشاشت میشه اون تردی ترده جفاف یا خشکی تری یا بله
این
مثلا گفتن که شکلش تغییر نمی کنه خب و به سختی شکلش رو از دست نمیده اون رو گفتن که یعنی این که بیشتر رفته روی حالت این که کلن آب نداره مثلا
سفتی خشکی
آره مثلا چنین چیزی ثقل یا سنگینی خفت یا سبکی بعد اومدن بعضی گفتن آقا مثلا ما صافی و صیقلی رو با خشونت و زبری رو اضافه کنیم صلابت و نرمی رو اضافه کنیم مثلا 10-14 رو کردن بعد این کیفیات رو دو دسته انفعالات و انفعالیات دسته‌بندی کردن اینا چون گفتم دیگه به خاطر آقا من اونجا نوشتم ملموس بعد محسوس بنویسم بله درست مدرسش محسوسه ملموس چون میشه خود این ملموس مثلا انفعالیات با انفعالات میگن انفعالات اونایی هن که به سرعت زائل میشن انفعالیات سرعت زائل نمیشن به سرعت زائل میشوند این نمیشن مثلا میگن رنگ زردی صورت ناشی از ترس یا قرمزی ناشی از خجالت این مثلا رنگ آهن
کل
این کیفیاتی هن که کیفیات بر کیفیاتی که بر اجسام وارد میشن. من اینو درست کنم، کیفیات اشتباه اینجا اشتباه شد. کیفیات محسوس بودین، اینم بله، این باز کلیه، یعنی این وریه. خب آره اینجا هم گفتیم اینا رو، اینجا دیگه یه توضیحات در موردشون علامه میدن. یه بحثی کلن بو علی داره که کلن سخت اثبات این که ما ثابت کنیم که تو اجسام خارجی این کیفیات محسوس هستن خیلی سخته. همین چیزی که بعضن الان تو فیزیک جدید و اینا هم رفته یه جوری که بخواد بگه اصلا نیست، که بحثی کردیم که مثلا رنگ نیست، ما فقط مثلا ماده و انرژی داریم. همینجا علامه آخر بحث میگن دارن اول نفر گالیله بوده، میگم ما ماده و انرژی داریم، اینا کیفیات اولیان کلن و کیفیات ثانویه کیفیاتی هن که حاصل ذهنه دیگه. همه غیر از اون کیفیات اولیه، کیفیات ثانویه رو ولی همین بحثی میگم داره میگه که میگه ما احسست و شیء الخارجی و احسست و فی نفس بین این دوتا خیلی سخته، چون ما کلن داره نفس داره درک میکنه اینها رو. این که فرق دقیقاً اثبات بکنیم این یک کیفیتی در خارج بدون این که نفس دخیل باشه درش، کلن پدیده سختیه. خیلی هم بحث کردن کیفیت ابصار چجوریه، کیفیت فصل بحث کردم، جز بحثای سخت هم هست و تو فلسفه اسلامی مثلا رفته به سمت، چون میخواد اینجای بعد تجردی هم بیاره وسط. لذا بعضن مثلا تو فیزیک جدید گفتیم که میگه که یه توضیح هم دادیم که این بالاخره شما یه خاصیتی اونجا هست که نور رو جذب میکنه یا بازتاب میده. یعنی یه ضرب چیزی هست، یعنی یه دستگاه آشکارساز شما موثره، ولی اونجا هم یه خاصیت جذب نور یا پخش نور هم توی اون شی خارجی وجود داره که داره حالا برای دستگاه آشکارساز شما. مثلا میگه یه دستگاه آشکارساز این طول موجها رو این رنگی میبینه، خب ولی بالاخره این طول موج داره میاد، این اون جسم خارجی چینش سطحش یا به هر جوری که هست یه جوریه که این طول موج رو میده. شما میگه مثلا جغد این طول موج آبی میبینه، انسان مثلا قرمز میبینه، ها؟ یعنی ضرب این دو تاست، ضرب یه مقدار یه آزمایشای میکنن. بعضن هم گفتم دیگه کلا که خیلی داستان هست روی این قصه که چجوریه. مثلا شما مثلا میگه مثلا گاو رنگا رو اینجوری میبینه، مثلا مثلا تو الان گاو بودین شما چجوری فهمیدین؟ مثلا ولی خب مثلا ما میبینیم که کور رنگی هست، مثلا بعضی انسان ها میبینه یه رنگ دیگه داره میبینه، خب داره میبینه، واقعا داره میبینه، خب ولی فوقش این بله
میگن گاز با بررسی نمیدونم مغز و اینا حیوانات تصاویر که میگن هم الان
میگم یه سری آزمایش ها اینجوری انجام شده کلن که باید دو سر، یعنی موقع بیای تو افق بسای واقعا بررسی های فیزیکی فیزیولوژیکی اینا قرار بگیری سر همه اینا انقلت هست که مثلا چجوری شما الان این کاری کردی، آیا این چیزی که میگی مثلا واقعا چیز داره، یعنی روایی داره، داره روایت میکنه؟ چون شما تو موقف نفس و حیوان که قرار نگرفتی، چجوری با چه آزمایشی تونستی ببینی که اون چه رنگی میبینه؟ مثلا چون مثلا رنگ های اثری میذاره، شما بخوای بگی خب رنگ از کجا معلوم اون رنگ ها رو انسانی اثر رو میذاره، همون اثر رو بر رو حیوان بذاره که بگی این رنگی نمیبینه، وگرنه بعد همین تأثیر رو میگرفت. کلن که خیلی استرس هم توی فضای یعنی واقعا کسی بخواد بره تو فضای فیزیولوژیکی و فیزیکی درگیر بشه با این بحثا خیلی، مثلا شما الان فیزیک مثلا نظریه ها که خیلی سفت به شما گفتم کاملا فرضیه است دیگه، یه سری شواهد بر اساس جمع شده، کلی مبانی متافیزیکی پشت همه این حرفای فیزیکیه. مثلا مثال زدم مثلا براتون که مثلا کل نظریه نسبیت مبتنی بر اینه که شانس هست، نظریه کوانتوم. خب میاد اینجا مثلا این الکترون میاد این سر این تیزی، مثلا اینکه اینوری بره اینوری بره کاملا شانسی. نمیدونم اساس من که هستم اینه که یه زمانی که خیلی از این قدر متعقن های علوم تجربی که به همه ما به خوردمون داده شده اینا رو با جرأت بکنیم، میبینیم که تو خود هم اینا هم استعمار هست تو خیلی از این گزارش ها، اصلا هیچ بعید نیست چون خیلی از این چیزها رو من تبدیل میکنه به استاندارد دیگه، از این بعد همه هم این کار میکنن، هیچکی اصلا مورد بررسی خود این که اون استاندارد ها چیه بینو نداره. مثلا همه دکتر ها یه چیزی اومده گفتن این اثر داره، بعد شما میبینیم مثلا فرض کنید این باعث نابودی دندون ها داره میشه، فلوراید نه باعث مثلا نخ دندون باعث سلامتی میشه، میبینی یه ماده تو نخ دندون همون داره همه دندون ها رو نابود میکنه. چه میدونم مثلا اینجور چیزا کاملا اینا محل چیزه و الان ما یه جریان سرکشی داریم که علیه اینها فعلا توی طب قیام کرده تا بکشه انشالله به فیزیک و به این چیزا هم بکشه. اینا بگن شبه هم آدم رو تردید کنه اینقدر که پلیدن، اینقدر که پلیدن. خب متن بخونیم. الفصل عاشف الکیف و هو عرضون لا یقبل القسمت ولا نسبت لذات. کیف چیه؟ عرضیه که قسمت و نسبت ذاتی قبول نمیکنه، به عرض و به تبع قبول میکنه، به تبع کم و به تبع نسبت با یه شیء دیگه داشتن ممکنه قبول کنه ولی به ذات قبول نمیکنه. فقط قسموه بالقسمت الاولیه الى اربعه اقسام، به یه قسمت اولی. چرا قسمت اولی؟ چون اولین تقسیمیه که بر کیف وارد میشه، به چهار قسم. احد و الکیفیات و نفسانیه کل علم و الاراده و الجبن و شجاعه و الیأس و الرجا. اولیش کیفیات نفسانی هستن مثل علم و اراده، مثل ترس و شجاعت و مثل یأس و ناامیدی و امید و رجا. و همینقدر توضیح داده دیگه، اینجا بیش از این توضیح نده. وقتی تو بدایه است بعضی بحثا تفصیلش خیلی سخت، مثلا تو بحث اعراض نسبی فقط اونجا من فکر کنم مجبوریم وایسیم جلسه توضیح بدیم که اصلا بفهمیم یعنی چی اعراض نسبی. اونجا هم همینجوری اومده اعراض نسبی رو اسمشون رو برده به مثال زده براش. و ثانی ها الکیفیات المختصه بالکمیات، کیفیاتی که به کمیات مختص، یعنی به واسطه اینکه کم داره جسم این کیفیت پیدا میکنه. کل استقامت و الانحناء مثل مستقیم بودن و یا منحنی بودن. و شکل مما یختص بالکم المتصل، و شکل هم از اون چیزی که مختص به کم متصل هست. و زوجیه و الفردیه، یعنی هم استقامت و انحناء و شکل هر ستا برای کم متصلن، برای کم متصل که چی بود؟ جسم تعلیمی بود، سطح و خط بود. و که الزوجیه و الفردیه فی الاعداد من ما یختص بالکم بالمنفصل، کم منفصل در مقابل کم متصل بود که این اجزاش یک جا با هم دیگه چیز نیستن، بالقوه قابل انقسام، اون بالقوه قابل انقسامه، این بالفعل منقسم هست از هم دیگه، جدا هستن اعداد. یه سری کیفیات هم بر اعداد وارد میشه به عنوان کمیات منفصل. و ثالثا الکیفیات الاستعدادیه و تسمى ايضا القوه ولا قوه، میگه کیفیات استعدادی سومی هست که به قوه ولا قوه نامیده میشن. کل استعداد شدید نحو الانفعال کل لین، و الاستعداد شدید نحو لا انفعال کس صلابه. میگه این قوه بلا قوه چجوریه؟ استعداد مثل استعداد شدید به سمت انفعال، مثلا نرمی استعداد شدید به سمت انفعال داره، و استعداد شدید به نه سمت لا انفعال که میشه مثال لا قوه دیگه، اون میشه مثال قوه، یعنی قوه تغییر شکل داره، این لا قوه رو داره مثل صلابت و سفتی. و ینبغی ان یعد منها مطلق الاستعداد استعداد للقائم بالماده. میگه که سزاوار اینه که یا بهتر اینه که هر نوع استعداد قائم به ماده از این قسم به شمار بیاد، شمرده بشه، یا دو هر نوع استعداد قائم به ماده از این قسم کیفیات استعدادی شمرده بشه. ببینید میگه که خب بعدن الان فقط اینجا سوال نیست دیگه، زمان رو ما اینا خوندیم به عنوان کم متصل غیر قار و ذات، خب زمان به عنوان یک کم خوندیم دیگه، الان اونجا اون متا که میخونیم چیه؟ الان باید بریم تو کیفیت اعراض نسبی، اونجا ببینیم که اون چی. الان اینجا میبینیم که این خود فعل و انفعال اینجا هست، آیا این اونجا که داریم میگیم ان یفعل و ان یفعل، این اونجا به معنی اعراض نسبی فرقش با اینجا چی؟ بعد همین رو که توضیح میده و میگه معلوم میشه که خب این بحث که اومد توی افق بحث هیولای اولا و نسبت الاستعداد الى القوة الجوهرية التي هي المادة، خب نسبة الجسم التعليمي الذي هو فعلية الامتداد في جهات الثلاث الى الجسم الطبيعي الذي فيه امكانه. میگه نسبت استعداد به اون قوه جوهری که در ماده هست که میشه همون هیولای اولا. میگه خب حالا اگه گفتیم مطلق استعداد و بگیم کیف استعدادی، پس هیولا چی میشه؟ میگه نسبت اونجا مثل نسبت جسم تعلیمی با جسم طبیعی. آه؟ که گفتیم اونجا، البته گفتیم یکی یه توضیح هم جا دادیم که این حرف به من انگار دقیق نیست، جایی دیگه هم تو خودم کتاب علامه میگه نسبت اطلاق و تقییده. آه؟ اون مطلق جسمه، این اندازه میاد جسم مقید میکنه به این اندازه خاص. اینجا هم میگه مطلق یک استعداده، این کیفیت استعدادی خاص میاد این کیفیت محدود میکنه به این. ولی اینجا میگن که چی میگن؟ نسبت جسم تعلیمی، جسم تعلیمی چیه؟ الذی هو فعلیت الامتداد فی جهات ثلاث. جسم تعلیمی همون امتداد بالفعل در جهات ثلاثه، الی جسم طبیعی الذی فیه امکانه، جسم طبیعی که امکان امتداد هست درش. در حالی که ما گفتیم که جسم طبیعی صورت جسمیه داره دیگه، و اساسا امتداد در جهات ثلاث به صورت بالفعل و به ذات مال صورت جسمی است. لذا این که بگیم امکان و فعلیت نمیم چجوری انگار همون بحث مطلق و مقید دقیق تر باشه که جای دیگه هم میگن تو فصل فصول مرحله حرکت مرحله ده هم میاد باز دوباره همین عبارات. و رابعها الکیفیات المحسوسه بالحواس الخمس الظاهره، کیفیات محسوسه به حواس پنجگانه ظاهری، و هیه انکانت سریعت از زوال، این اون انفعالات و انفعالیاته که یه لازم اشتباه آوردیم روی ملموسه، و هیه انکانت سریعت از زوال که حمرت الخجل و صفرت الوجل یا صفرت الوجل، وجل درست داری وجل، بله. اگه سریعت و زوال باشه یعنی سریع از بین بره، مثل سرخی ناشی از خجالت و زردی انسان ترسیده، سمیت انفعالات. و انکانت راسختن که صفرت الذهب و حلاوت العسل، سمیت انفعالیات. اگر سریعت زوال باشه بهش میگیم انفعالات، و اگر راسخ باشه مثل زردی طلا و شیرینی عسل بهش میگیم انفعالیات. یه چیز هم میارم که ولی علماء طبیعیت الیومه تشکیکون در چی؟ میگه در علماء طبیعی امروزه یه تشکیکی میکنن در این که فی کون الکیفیات المحسوسه موجودتن فی الخارج، در این که کیفیات محسوسه در خارج موجود باشن اساسا. الا ماهی علیه فلحس، به اون صورتی که تو حس داریم درک میکنیم به همون صورت هم کیفیت منسه تو خارج باشه، مشروحون فی کتبه هم تو کتاب هاشون.
خودم
که هستیم بیرون ما هست در اختلاف قرار میکنیم، حتی تشکیش میشه در تو همین به همین تشکیش دیگه تو رابطه ما با خارج اینجوری مثلا من علاوه اینجوری که اینجا مخالفه نه موافقه یا اینطوری داره اینجوری داره. آره نه همراه حتی دیدین تو اون بحث جسم هم مثلا ما اصل موضوعه از علوم طبیعی ما که مثلا طبیعی نیستیم دیگه، علوم طبیعی قبلا میگفتن عناصر 4 تا الان میگن 100 خورده ای. خب
ما چون
ورود فلسفه خروج از فلسفه است. نه آه. از این زاویه اگه بخوایم وارد بشیم ما اونجا خطا رو کاملا چیز میدونستیم، کاملا امکانش رو قائل بودیم. خب اینجا اصلا بحث نرفته رو خطاها، بس رفته این که اساسا ما کیفیت محسوس در خارج داریم یا نه، اساسا آیا ما در خارج اینا رنگ دارن یا اینها ناشی از، ولی اینکه آیا در خارج هستن یا نه دیگه نمیتونه چیز کنه اون سبسته. نه یه موقع میگیم اساسا هیچ چایی الان در خارج نیست، یعنی وجود یا وجود این سیب میگیم سیبی نیست، یه موقع میگیم نه این سیبی هست، این رنگ قرمزی که من دارم میبینم اون رنگ نداره، رنگ ناشی از دست، ولی اگه گفتی وجودش هم ناشی از دستگاه فاهمه منه میره تو مثلا اون فضای کانتی. خب میگه مثلا کلا مثلا مکان زمان این همه اینا علیت اینا مال دستگاه فاهمه و ذهن ماست. شما اونجا میگی من یه دونه تو اون نفی سفسته میگه اثبات یک وجود واقعیتون ما باعث میشه از سفسته خارج بشیم که بحث میکنیم باش دیگه با سوفسطی بحث میکنیم که حتی همین که شما سفت میگی هیچ واقعیتی نیست هم داره یه واقعیتیه، یعنی اصلا ادعاش ادعای خودخوره. اون میگه مقدمه فطریه که ما که اصلا اون اگه کسی مشکل فطری داشت که اون فطرتش رو متنبه میکنه توضیح میدیم براش که آقا ببین گشنت و میری غذا میخوری با گشنت نمیری غذا بخوری فرق میکنه، ببین مثلا شروع کنی این که این وجدانش بیدار بشه، اگه دیدی وجدانش بیدار نشد بیدارش میبیدارونیش
به زور
میبیدارونیش. خب فقط موند که بحث اعراض نسبی چیز مقولات نسبی یا مقولات عرضی نسبی اونجا هم در واقع علامه مخصوصا تو بدایه خیلی مختصر هر کدوم رو یه خط و نسبی دو خط توضیح میدن و فقط هم در واقع یعنی اون تعریف مقبول خودشون رو میگن. میتونیم سریع یه جلسه بخونیم همه رو، میتونیم هم یه جلسه بسیم که اساسا اعراض نسبی این چه نحوه وجودیه نسبت به، یعنی دقیقا نحوه وجودش چیه که شما شد اعراض نسبی، معیار نسبیت چیه، اون وجود فی غیره خب که گفتیم مثلا ماهیت نداره و اینها و اون نسب اینجوری توی ربط با دو تا طرف معنا داشت جا؟ نه وجود فی غیره رو اون وجود فی غیره که میگفتم خیلی سعی کردیم اونجا نپذیرید شما اون مثاله برای وجود فی غیره توی مثلا نه نه یه ورود اینجوری بود، نه یه ورود اون خود وجود فی غیره بود با عنوان تو قضیه موضوع محمول تو قضیه، ولی اون که وجود فی غیره رو به پذیره هم میگه که اساسا هر چیزی وجود فی غیره شد ماهیت نداره، چون اصلا ماهیت ما یقال فی جواب ماهوه. خب هفت ما یقال فی جواب ماهوه باید یه فی نفسیتی داشته باشه تا باشه یک چیزی که هیچ در نسبت اساسا ذاتش که نفسیت نداره که. خب الان این بحث نسبت تو این افق اگه وجود فی غیره بشه، یعنی اگه نه وجودش یه وجود نسبیه دیگه ماهیت نداره، اگه ماهیت نداشته باشه دیگه نمیتونه عرض باشه اساسا، یعنی اگه وجود فی نفسه نداشته باشه نمیتونه عرض باشه. بعدش هم اینجا ما زمان رو داشتیم خودشو به عنوان یک عرض، به عنوان کم متصل غیر قار. خب اون چیه؟ اون متا که میگید چیه؟ به عنوان یه مقوله، یعنی مقولات ده تا، یعنی جنس الاجناسی که بالاتر از اون جنسی نیست. یا مثلا فعل و انفعال رو دارید اینجا میگید، توی مثلا کیفیات محسوس دارید میگید اینا رو. که الان اون فعل و انفعال چیه؟ این باشه زمینه برای بحث بعدی. صلی الله علی محمد و آله. ما وارد بحث علیت که بشیم یه مقدار جذابیت‌های بحث‌های فلسفی برمی‌گرده. ما اینجا هم یکم این رنگی که یکم جذابیت داشته باشه سعی کردیم بهش بزنیم، مثلا یکم طبیعت جدید یه چیز قدیم و یه چیزی بگیم، بحث نفس و یه چند تا جمله در موردش بگیم که دیگه خیلی یخ نشه بحثای. ولی این بحثای مقولات اساسا اگه کسی دغدغه‌های فیزیکی و اینا داشته باشه و بحث آره دیگه، این کلن شما تو لایه فیزیک دارید چی میگید؟ زرم بحث کردم، مفصل بحث کردن، بعضا مقالات خوبی اومده مثلا در مورد ماده و انرژی، مثلا نسبتش با این بحث صورت و ماده و اینا که دارید شما میگید چی میگید؟ بعضی بحثا شاید منتری یه سری بحثا کرده، شروع کرده از آیت الله عابدی شارودی بحثای ویژه‌ای کرده در مورد نظریه نسبت انشتین حرف زده، در مورد ایشون خوب ورودای ویژه‌ای دارن، یکم ادبیاتشون ثقیله، معمولاً ثقیله، سنگینه. از آیت الله عابدی شارودی دادا مثلا بعضن ارتباط نمیگیرن سطح طلبا، باید یه مقدار ادبیات یه مقدار دب اصطلاح گذاری هم دارن شبیه شیخ اشراق. نه مثلا ادبیاتشون باعث میشه که یه مقدار وجودی که ایشون خیلی مثلا جناب استاد اعظم فنا خیلی اعتنا داره، مثلا درس خارجشون تقریبا از معاصرین اسم نمیاره، مثلا میگه که از بزرگواران مثلا عزیزان مثلا اینجوری میگه نقد میکنن، ولی معمولا تو عمده بحثا میرسن به عنوان حضرت آیت الله عابدی شارودی نظریاتشون رو میارن، کتابشون رو میارن بحث میکنن. آره جملات سنگین دارن، سنگین تر از این هم دارن، مثلا میگن افلاطون زمان. ولی یه مقدار میگم در مورد اصلا بحث کردن، در مورد بحث نظری نسبت انشتین هم بحث کرده ایشون، حتی در مورد حرکت جوهری بحثای جدید ایشون داره، مثلا بحثای نو داره که حرکت جوهری در واقع اختیاری رو بیارن فلسفی خوب توضیح بدن. اینا موفق باشید.